بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع سومی که در این مسئله مطرحه عبارت از تصویر غیر ذوات الارواح، چه با تجسیم و تجسم و چه در صورت خالی بودن از تجسم بلکه صرف نقش. در این فرع می فرمایند اقوا این است که هیچ مانعی نداره و جایزه و حتی احتیاطی هم در ترکش ملاحظه نمی شود ولو به نحو احتیاط استحبابی، و علتش هم این است که ما در این باب روایاتی داریم که تصادفاً این روایات نوعاً یا همه روایات صحیح هستند و از نظر سند قابل مناقشه نیستند، و این روایات یا به نحو کلی و یا در خصوص بعضی از غیر ذوات الارواح که اون هم پیداست خصوصیتی رو براش قائل نیستن، لکن تنها او رو ذکر کردن. اما بعضی از روایاتش که به صورت عامه او دیگه اختصاص به موجود خاصی از غیر ذوات الارواح داده نشده، این روایات رو هم صاحب وسائل در باب 94 از ابواب ما یکتسب به نقل می فرماید که حالا ملاحظه می کنیم. در باب 94 گفتم یا 91؟ 94. در باب 94 روایت اول، روایت صحیحه ابوالعباس که ازش تعبیر به بقباق می شود، ایشون نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، فقال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولكنها الشجر و شبه. قسم یاد می فرماید امام صادق صلوات الله علیه که این تماثیلی رو که شیاطین به امر حضرت سلیمان براش تهیه می کردند تماثیل رجال و نساء نبوده، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر بوده. اینجا دو نکته قابل ملاحظه است. یکی این که عنوان رجال و نساء به مناسبت این که در مقابل شجر و شبه شجر واقع شده، معلوم می شود که مقصود خصوص انسان نیست، بلکه جمیع ذوات الارواح، ولو اینکه از غیر انسان باشه اونها هم نیست. پس ذکر رجال و نساء این توهم رو ایجاد نکنه که این در رابطه با تماثیل انسان ها دلالتی داره. مقابله رجال و نساء با شجر و شبه شجر ازش مقابله مطلق ذی‌روح و غیر ذی‌روح استفاده می شود. این یک نکته در این روایت. نکته دیگر در این روایت این است که تماثیل، اگر ما بگیم هر تصویری تمثال نیست، بلکه تمثال نوعاً یا حتماً در رابطه با مجسمه استعمال می شود، خب ما به طریق اولا در غیر مجسمش هم استفاده می کنیم. اگر در رابطه با شجر و شبه شجر به صورت تمثال و تماثیلش، یعنی به صورت تجسیم مانعی نداشته باشه، به طریق اولا تصویر بدون تجسیمش یکون و جایزن. البته این مسئله عکس نداره، یعنی اینطور نیست که اگر یک جایی مجسمه حرام شد ما بفهمیم که مطلقا حرامه، لکن اگر مجسمه تجویز شد دیگه تجویز غیر مجسمه رو به طریق اولا از روایت استفاده می کنیم. پس این دو نکته در این روایت قابل ملاحظه است و سندش هم عرض کردیم سند صحیحه. روایت بعدی که این هم سند صحیحه و در بعضی از مصادیق غیر ذوی الارواح وارد شده، ولی پیداست که خصوصیتی برای اون قائل نیستن، صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس به تماثیل شجر. همین عبارت دیگه ربطی هم به تفسیر آیه شریفه نداره این روایت. خب لا بأس به تماثیل شجر، بعد از اینکه میدانیم که شجر به عنوان شجریت خصوصیت نداره، بلکه یکی از افراد غیر ذوات الارواح، کلمه تماثیلش رو به همون نحوی اینه که عرض کردیم یا شما به معنای اعم بگیرید یا اگر به معنای خاصم گرفتید، خب به طریق اولا اگر در صورت تجسیم شجر مانعی نداشته باشه، دیگه به طریق اولا تصویر و نقش من غیر تجسیمن این نباید مانعی داشته باشد. اینم یک روایت. باز روایت سوم اینم صحیح است. تصادفاً عرض کردیم روایات این فرع همشون روایات صحیح هستن. روایت سوم روایت محمد ابن مسلمه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل شجر و شمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. اینم از نظر اینکه کلمه تماثیل درش ذکر شده، اگر مطلق بگیریم و یا اینکه به احتمال بعید خصوص جسم بگیریم که قمر و شمس، تصور نمی شود که تمثال جسمی برای اونها تصور کرد. در باب شجر که گاهی به نحو تجسیم و گاهی به نحو نقش من غیر صورتنه، لکن علا ای حالن روایت دلالت می کند بر این که این اقسام و انواع که همشون اشتراک دارن در این که غیر زیروهند، مانعی به اونها نیست. ما لم یکن شیئا من الحیوان. خب این دو نکته در اینجا قابل ملاحظه است. یکی این که ما لم یکن شیئا من الحیوان، ما کاری به مفهوم این عبارت نداریم که در ذهن کسی بیاد که بگوید شما مفهوم رو در قضایای مفهومیه حتی در قضیه شرطیه انکار کردید. با انکار مفهوم نمی سازد استدلال به این روایت. نه، ما به مفهوم نمیخواییم استدلال بکنیم، استدلال به منطوق سؤال از تماثیل شجر و شمس و قمره. جواب این است که لا بحثه. حالا اون مالم یکون شیئا من الحیوان، شما میخواید قائل به مفهوم باشید یا قائل به مفهوم نباشید، به این مدعای ما در این فرع که عبارت از تصویر غیر ذوات الارواح، سواء این که به نحوه تجسیم باشد یا غیر تجسیم، ضرری نمی زند. پس در حقیقت اگر ذیل این روایتم نبود، ما چون نمیخواستیم از مفهوم این روایت استفاده بکنیم تا اون اشکال وارد بشه، منطوق روایت دلالت بر جواز میکند و حکم به عدم حرمت میکنه. این یک نکته در این روایت. نکته دیگر این که این حیوانی که در اینجا ذکر شده، آیا همون حیوان یعنی اونی که دارای روحه دارای حیاته، در حقیقت همون حیوان منطقیه که حیوان منطقی هم شامل انسان می شود و هم حیوان غیر ناطق رو شامل میشه و هم حالا مسئله دیگری فرض میکنیم که شاید بعضی از موجودات دیگر رو هم شامل بشه. آیا این حیوان حیوان منطقیه؟ لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، یا اینکه حیوان عرفیه که حیوان عرفی در مقابل انسانه، انسان هم خارج از این عبارت باشه. ظاهر این است که همون احتمال اول ما لم یکن شیئا من الحیوان یعنی من ذوات الارواح، حالا میخواد حیوان و ناطق باشه یا غیر حیوان و ناطق باشه، حیوان عرفی نیست. البته در مسائل دیگری هست، بعضی از جاها و احکامی هم داره، آثاری هم داره، کما اینکه بعضیا اشاره کردن، و اون این است که در باب نماز که میگویند مصلی نمیتواند در هیچ یک از اجزاء غیر معقول اللحم نماز بخوانه، حتی این مسئله معروف بین حتی زنهاست که اگر یک موی گربه به بدن انسان یا لباس انسان باشه نمازش باطله، و حتی در روایتی که در این باب وارد شده که سابقا ما نوشتیم همین روایت رو، موثقه اسمال ابن بکیر، در اون موثقه داره که حتی فیروسهی و فضله، هیچ یک از اجزاء غیر معقول اللحم نمیتواند با انسان در حال نماز باشد، یا بر بدنش یا بر لباسش. اما آیا انسان دیگر هم همینطوره؟ مسئله روس و فضلش رو کنار بگذارید، او به عنوان نجاست مطرحه، اما اگر یک مویی از سر مثلا رفیق ما آمد روی لباس ما نشست، آیا این سبب می شود که ما نماز در غیر معقول خوندیم و نمازمون باطله، یا اینکه در این مورد نماز صحیحه؟ منتها عرض کردم مسئله روس و فضل و ایناش به عنوان نجاست مانعیت داره، لا به عنوان اینکه انه جزء آن من اجزاء غیر المعقول. ربطش از نظر کلمه حیوانه. بخوایم این حرف رو بزنیم که حیوان در اینجا در روایت آیا حیوان به معنای منطقیه که حتی شامل انسان هم بشه، یا حیوان حیوان عرفیه که خود ما در مقابل انسان کلمه حیوان را استعمال میکنیم؟ لذا گاهی از اوقات در حال غضب به یک کسی، به یک انسانی خطاب میکنیم ای حیوان، داریم توهین میخواییم بکنیم ازش. کلمه حیوان از نظر معنای عرفی یک معنای جنسی نیست که انسان هم یکی از انواع حیوان باشه. حیوان فی مقابل الانسانه. اون وقت معید این که حیوان از نظر عرفی مقابل انسانه، مؤیدش این مسئله است که در لباس مصلی گفته میشه. در لباس مصلی میگن اجزاء حیوانات غیر معقول الله اگر با انسان باشه، ولو کان طاهرن، ولو اینکه هیچ نجاستی هم نداره، ولی همین جزء بودن با انسان و اینکه به بدن انسان یا به لباس انسان باشه این مانعیت داره. اما در همون جای مسئله هم میگن که خب انسانهای دیگر هم غیر معقول اللحمن، پس اگر مویی هر میشه رفیق شما مثلا رفت اصلاح کرد، یکی دو تا از موهای سرش به لباس شما ریخت، آیا نماز شما در این لباس جایز نیست؟ به عنوان اینکه از اجزای غیر معقول اللحمه یا اینکه جایزه؟ باز اضافه می کنم در حالی که اگر سر سوزنی از اجزای مثلا گربه و امثال ذلک به بدن انسان باشه یا به لباس انسان، ولو کان طاهرن، نماز باطله و نمیتواند محکوم به صحت باشه. روی این جهت بود که این معنا رو عرض کردم. فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. خب ما این روایات صحیحه متعدده رو داریم که این روایات لااقل اطلاق داره، هم تصاویر غیر ذوات الارواح رو شامل می شود و هم مجسمه غیر ذوات الارواح رو. و اگر کسی هم ادعا بکنه که کلمه تماثیل کما اینکه دیروز اشاره کردیم ظهور در مجسمه داره، اینجا به طریق اولا میتونیم صورت غیر مجسمش رو در ناحیه جواز استفاده کنیم. اگر مجسمه شجر مانعی نداشته باشه، دیگه تصویر به نحو غیر تجسیمش این به طریق اولا مانعیت نداره. لکن در این حال اینجا گفته شده که ما این مطلقاتی که در رابطه با حرمت تصویر داریم، با این مطلقات چه کنیم؟ مثل همون روایاتی که بعضیاش رو خوندیم دلالت داشت بر اینکه نهی کرده بود ان تزویق البیوت، و ما تزویق البیوت رو معنا کردیم یعنی به نقش و نگار، ولو اینکه به نحوه تجسیم نباشه. خب اینجا جوابش در حقیقت روشنه، برای اینکه برفرضم که اون روایات اطلاق داشته باشد، این روایات ثلاثه‌ای که عرض کردیم سند هم صحیحه، به منزله مقید اون اطلاقن، اون اطلاقات رو تقیید میکنن، میگن تماثیل شجر و شبه شجر مانعی نداره. گذشته از این که اون روایات سند خیلی هاشون درست نبود، ولو اینکه یکی از اونها رو گفتیم به یک سندی که میشه معتبر کرد نقل شده، لکن دلالتش دلالت تامی نبود. تزویق البیوت گفتیم عنوان بیوت شاید خصوصیت داشته باشه، برای اینکه در بیت نوعا نماز خونده می شود، در بیت دائما این نقش در مقابل انسانه، و الا اگر صرف نقش به ما و نقشون این حرام بود، دیگه چرا تخصیص به بیوت دادن؟ این بیوت خصوصیت داره، مثل همین قصه انگشتری که دیروز ذکر کردیم در حدیث مناهی که نهی شده بود از اینکه شیء من الحیوان علی الخاتم و بر نگین انگشتر نقش بسته بشه. گفتیم این انگشتر خصوصیت داره، انگشتر یه چیزیست که ملازمه با انسانه و در حال صلات هم با انسان هست نوعاً، و اون خصوصیاتی که برای انگشتر در باب نماز گفته شده، خب اون اقتضا میکنه که مقدسین اون خصوصیات رو رعایت بکنن. اما آیا از این روایت استفاده میکنیم و نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، یعنی بر غیر خاتم هم همینطوره، اگر روی کاغذی هم نقش بکنه و کاغذ رو پاره کنه و دور بریزه، همینه مسئله. کاغذی که مورد ابتلاء انسان نیست الا فی بعض الاحیان و الازمان. خلاصه بحث این میشه که در این مسئله، بله خب همون، خب بله دی، خلاصه بحث این است که ما در این مسئله یا مطلقاتی که سندن و دلالتن کامل و تام باشه نداریم اصلا، اکثرشون به لحاظ سند ضعیفه، بعضی هاش هم از نظر دلالت کاملی نداره. بر فرض که از نظر سند و دلالت تمامیت داشته باشه، خب مسئله اطلاق و تقیید کجاست؟ خب این مطلقات رو به واسطه همین سه روایت صحیحی که خوندیم و ملاحظه فرمودید تقیید میکنیم. بر فرض اونها سندن و دلالتن هیچ اشکالی هم بهشون وارد نباشه، به واسطه این سه روایتی که عرض کردیم قابلیت برای تقیید داره. لذا ظاهر این است که همونطوری که ایشون در عبارت تحریر بیان فرمودن، در این فرع سوم یعنی تصویر غیر ذوات الارواح سواء کان مقرونا بالتجسیم ام کان بدون تجسیم، ما دلیلی بر حرمت نمی توانیم داشته باشیم. حالا به مناسبت اینجا بعض الاعلام یه بحث را هم عنوان کردن که حالا فکر کنیم ببینیم که اگر فایده ای داشت بحث کنیم، فایده ای نداشت از این بحث بگذریم. و او این است که آیا تصویر ملک و جن و شیطان رو باید جزء کدام یک از این اقسام ثلاث ما فرض بکنیم؟ آیا تصویر اونها هم به عنوان تصویر ذر روح مطرح بکنیم؟ فرقی بین تجسیم و غیر تجسیم بگذاریم، یا به عنوان تصویر غیر ذات و روح مطرح بکنیم و حکم بکنیم به جوازش، و باز بگیم فرقی نیست بین اینکه تجسیمی در کار باشه یا تجسیمی نباشه؟ چیزی که اینجا روش باید فکر کرد. اگر بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم، این است که چون در روایات ما دو تعبیر داره، همونطوری که دیروز اشاره کردیم، بعضی جاها تعبیر به حیوان کرده، حیوان هم به همین قرینه که عرض کردیم، یعنی حیوان منطقی، کل و حساس متحرکن بالاراده، حالا سوا اون کانن ناطقن رجالن و نسائن ام غیر ناطقن من سایر انواع الحیوان. لکن در روایت توحف العقول به جای کلمه حیوان داشت مالم یکن مثال روحانی یا مثل روحانی، اونجا تعبیر به روحانی شده. در بعضی از روایات، بلکه دو روایت، تعبیر به حیوان شده. حالا ببینیم اگر خواستیم این بحث رو مطرح بکنیم از نظر استفاده از این روایات و از نظر اینکه شاید تعارضی بین بعضی و بعض دیگر باشه، حکم مسئله چه خواهد بود؟ التماس